رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز دوشنبه 25 ژانویه سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با خبرهای تازه عالم شروع میکنیم. نخستین سفر حسن روحانی به اروپا از روم شروع شد. فرانسوا هولاند گفت که یگان تهدید صدیروی فرانسه در جنگ با تروریسم نمی شود و دیمیستور خبر داد که مذاکرات صلح سوریه روز 29 ژانویه شروع می شود. تفصیل خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 25 ژانویه نخستین سفر خارجی خود بعد از لغو تحریم های بین المللی را از اروپا شروع کرد. در این سفر پنج روزه به روم و پاریس او را تاجران ایرانی، وزیران نفت و گاز و دیگر منصبداران و مقامات کشور همراهی میکنند. تحریم های سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحاد اروپا علیه ایران بعد از آن لغو شدند که بنیاد بین المللی نیروی هسته ای یا ماگاته در نشستش در شهر وین روز 16 ژانویه از سوی تهران اجرا شدن همه عهده‌داری هایش آید به سازش هسته‌ای را تایید کرد. از بین بردن تحریم ها راه تهران را برای همکاری با شرکت های بزرگی اروپایی و آسیایی باز کرده است. حسن روحانی در روم با رئیس جمهور ایتالیا سرخیو ماتاریلا و نخست وزیر این کشور ماتئو رنزی ملاقات و گفتگو شنید میکند. ملاقاتی او با گروهی تاجران ایتالیایی و بعدا در واتیکان با پاپ رون فرانسیسک هم مترجم شده است. حسن روحانی روز 28 ژانویه وارد پاریس می شود. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه اظهار نمود که یگان تهدید کشورش را از روی مبارزه با تروریسم بر نمیگرداند. اظهارات او روز 25 ژانویه در صحبت با خبرنگاران در شهر دهلی پایتخت هندوستان و بعد از آن صدا داد که گروه تندروی دولت اسلامی در اینترنت نوار ویدیویی را درباره نه مسلح در حمله های تروریستی پاریس دست داشته نشر کرد. در این نوار سیتیز از جان با کشورهای عضو ائتلاف بین المللی ضد دولت اسلامی تهدید ها کردند. بر اثر حمله ها با پایتخت فرانسه شام 13 نوامبر سال گذشته 130 نفر به هلاکت رسیدند. در آن حمله ها 7 تن از حملگران هم کشته شدند. 2 نفر دیگر شام در عملیات ویژه پلیس بعدا از بین برده شدند. فرانسه هولاند همچنین گفت که چون خطر و تهدید ها باقی ماندند وضع فوق العاده در پاریس شاید تمدید شود. وضع فوق العاده بعد از حمله های پاریس جاری شد و آن به کارمندان پلیس حق می دهد که بیرون از وقت خدمتی هم سلاح داشته باشند، بدون اجازه رسمی افراد مشکوک را تفتیش و منزلشان را کافت و کاب کنند و به حکم دادگاه گمانبران را تحت حبس خانگی قرار بدهند. مذاکرات صلح سوریه در شهر ژنو روز 29 ژانویه شروع می شود. در این باره فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه استفان دیمیستورا روز دوشنبه 25 ژانویه خبر داد. مذاکرات صلح سوریه باید روز 25 ژانویه شروع می شد، اما بر اثر اختلاف نظری روسیه و ایران با گروه های که از مخالفین حکومت دمشق نمایندگی می کنند آن به تاخیر افتاد. دمیستور اظهار نمود که دعوتنامه ها با مخالفین روز 26 ژانویه فرستاده می شوند. او افزود که در مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل متحد اول روی امکان آتش بس گسترده و افزایش کمک بشری به سوریه و سپس به مسائل تهیه قانون اساسی و انتخابات آینده در این کشور تمرکز خواهد شد. از این پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته بود که طی یک دو شبانه روزی آینده با سنه برگزاری مذاکرات صلح سوریه در ژنو روشنی انداخته می شود. بر اثر نزاع که 5 سال باز در سوریه ادامه دارد تقریبا 250 هزار نفر به هلاکت رسیده، 11 میلیون از سوریگی ها منزل های خود را اجباراً ترک نمودند. و پلیسی انکاره پایتخت ترکیه هم دست کم دانه فریگومانبر در جلب افراد مسلح با گروه دولتی اسلامی را بازداشت کرد. خبرگزاری دولتی آنادولو میگوید که عملیات گروه ضد تروریستی در پایتخت صبح روز 25 یانوار به خاطر دستگیر کردن دو نفر از گومانبران صورت گرفته است. مقامات ترکیه هم گروه دولتی اسلامی را در تهیه حمله تروریستی هم در قسمت تاریخی شهر استانبول نائب دار میکنند. در آن حمله که روز 12 یانوار صورت گرفت، 10 تن از سیاحان خارجی جان باختند. ترکیه عملیات بازداشت گمانبران عضویت به گروه دولتی اسلامی را ادامه میدهد و برای بستن مرزهای زمینیش با سوریه تلاش میکند. انکاره همچنین به کشورهای عضو ائتلاف بین المللی تحت فرمان آمریکا اجازه داده است که برای بمباران موقعهای گروه دولتی اسلامی از پایگاههای نظامی کشور استفاده برند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما در نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفی شومان سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم و اکنون طور معمول سرخط چند گزارش و صحبت بررسی همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده‌اند. سلاح داران در خیابان‌های دوشنبه، چرا وزارت امور داخلی تاجیکستان مردم را از تمرین‌هایش آگاه نکرد؟ حسن روحانی به اروپا رفت، با چه خاطر رئیس جمهور ایران برای سفرش محض ایتالیا و فرانسه را انتخاب نمود؟ و در آرزوی خزینه دختر شاه، رویای طفلی یک ساکن واسه را به تحقیق کاوشام در قلعه هولبوگ واداشته است. مقامات تاجیکستان چاره‌های شدید امنیتی در روز یکشنبه در پایتخت و مناطق دیگر کشور را تنها سنجش نیروی حیات و خوانده از ساکنان خواستند که در این زمینه نگران نباشند. وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده روز 25 یانوار اظهار نمود که آنها با برگزاری مشق‌ها تا کجا با تهدیدهای معاصر آماده بودنی مقامات انتظامی را سنجیدند. این تمرین‌ها باعث نگرانی های مردم شدند و آنها با ویژه از آن ناراضی ماندند که وزارت امور داخله آنها را از این مشق‌ها آگاه نکرده است. گزارش شهلا گل‌خواجه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
ساکنان تاجیکستان از تشدید کم نظیر تدابیر امنیتی در سراسر کشور در یک روز پیش سخت نگرانند و این حالت مردم را در حالت نامعینی قرار داده است. در حالی که مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید این سنجش حالت آماده باشی مقامات قدرتی به حالتهای اضطراری تامین امنیت میباشد، اما مردم میگویند باید که مقامات آنها را قبل از گذراندن چنین تمرین آگاه میکرد. شهنوزه یکی از مصاحبان رادیوی آزادی گفت یک بوره پر شدن میلیسه‌ها و گروهی زودعمل در خیابان‌های دوشنبه والدین آنها را که در مضافات به سر می‌برند ناراحت نمود.
دانشجویان هستند که در شهر تحصیل می‌کنند، اما مثل خشتبارون پدر و مادرانشون در دیگر ده‌ها هستند، زنگ می‌زنند، تشویش می‌شوند، می‌پرسند که چی گپ شد، چی خیر شد. مثل بسیاری بعد تشویش از طرف پدر و مادران می‌شود.
به گفته شهنوزه، مقامات را ضرور است که برای به تهلوکه نفتیدن مردم زمان گذراندن مشق‌های نظامی خود را توسط وسایل اخبار عامه قبلا اعلام کنند. گوهی از وضعیت در جامعه باعث با پیدا شدن فرضیه‌های گوناگون نیز گشت. فراری گروه الفا در بدخشان، کشتار چند میلیسه در یکی از نویه‌ها و ایسیون در محبس از جمله آوازه‌هایی بودند که مردم را در دو روز اخیر خواتیر نمود. مظفر علیموف تحلیلگر توجیک میگوید با وقت تفتیش و نگاه داشتن ماشین‌ها افراد مسئول را ضرور است که مقصد تفتیش را به طور دقیق بفهمند. در عکس حال چنین عمل باعث کشفهمی‌ها می‌شود.
تلویزیون البته نماینده رسمی وزارت باید در برنامه خودشان بگویند که تو زن که هاو با من مثلا یک ساعت پیش از این یا چند وقت این واقعه شروع شد، یعنی تفتیشی نفرایی که به شهر میدونن یا از شهر بیرون میرن، ماشین های و نفرایی که به وارد شهر میگن از شهر بیرون میشن، این باید فرماندهی باید حتما باید باشد.
صبح یک شنبه 24 انور در تمام شهر و نواحی تاجیکستان چوره‌های سخت امنیتی روی دست گرفته شد. در پایتخت کارمندان نیروهای انتظامی در نزد بناهای مهم دولتی و جاده‌های پر ازدحام نظر به روزهای گذشته بیشتر به نظر می‌رسیدند. باری آخر چنین تدابیر شدید امنیتی ماه سپتامبر سال گذشته پس از حمله در استانه نشست سازمان پیمان امنیت دسته جمعی به شهر دوشنبه و شهر وحدت با رهبری عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان و ادامه عملیات بر ضد او در دره رومید در کانال شهر دوشنبه روی دست گرفته شده بود. نبی یوسفوف رهبر میدیا کنسالتینگ بر این است که چنین تمرین میتوانست با دو هدف انجام شود.
ما فکر نمی‌کنم که این مشق عادی، این یک و یک بار هم مشق بود، هم عمان هم به خاطر مردم اینو کار کرده دیدنی بودن. اگر پیش که آگاه کرمونه همون ادمایی که میخواستن که اینجا گونچی نتیجه کنن آگاه بشد خونش به دماشه گرسنه میشنه تو دیگر راه خطی میبیاد.
ولی مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چوره های شدید امنیتی در روز یکشنبه در پایتخت و مناطق دیگر کشور را تنها سنجش نیروی حیاتو دانسته از ساکنان میخواهند که در این زمینه نگران نباشند. وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده در نشست خبری 25 انور گفت
تهدیدهای دنیایی که شما هر روز شاهد آن هستید میبینید، تیاری مقامات های قدرتی تاجیکستان باید باشد. برای فقط برای حمایت شهروندان و دولت ما تیاری خودمون را دیده شدیم، سنجش کرده ایم.
وزارت امور داخلی تاجیکستان با در نظر داشت شدت گرفتن وضع امنیتی در جهان تصمیم گرفته است تمرین نیروهای انتظامی را در کشور گاه‌گاهی انجام بدهد. به گفته مسئولین این نهاد باید مقامات قدرتی به همه گونه وضعیت آماده باشند و گذراندن چنین تمرین‌ها یک عمل مقرر است. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی دوشنبه.
نگرانی ساکنان شهر دوشنبه از تقویت چوره‌های امنیتی در پایتخت که مقامات رسمی آن را تمرین کارمندان وزارت امور داخلی نامیدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
پیوندانی صاحب کاری زندانی زاید سعیدوف میگویند که مقامات نواحی شهر دوشنبه به منزلهای زیستی آنها آمده طلب دارند که بر اساس حکم دادگاه در مورد مصادره مال و ملک خانه های خود را خالی کنند. در دو حکم دادگاه عالی که زاید سعیدوف را در مجموع به 29 سال زندان محکوم کرد، مصادره مال و ملک و مال و ملکی و به خاطر جبران ضرر اقتصادی به دولت رساندهش نیز پیش بینی شده است. اما با گفته نزدیکان زاید سعیدوف، مقامات حالا تلاش دولتی کردن منزلهای حتی زمان شوروی خریده پیوندان صاحب کاری زندانی را دارند. از شهر دوشنبه خبرنگار آزادی میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
خیرالله سعیدوف، پسری کلانی زاید سعیدوف، روزی 25 انور به رادیو آزادی گفت که صبح امروز صبح اجراچی های برخی از دادگاه های شهر به منزل آنها آمده بر اساس قرار دادگاه عالی در مورد مصادره مال و ملک طلب کردند که منزل های خود را بسپارند. و افزود بر اساس قرار دادگاه عالی نزدیک 25 نفر از اعضای خانواده آنها با شمول برادران و خواهران و مادرش در صورت مصادره مال و ملکشان به خانه و در میمانند.
نمیدونیم سرون نکنون دیوار زنیم الان پکشته ما میده نه اکو خیریت اما خورا در همون وقتی روزه اول همسایه ما نبودن دگنی اونا هم همون طورا گرفتار میشتن همه فرزندان همه خانواده هم این ده تا فرزند
بعد دو گفت طبق ماده 57 کدکس جنایی ذکر شده است که باید تنها مالکیت محکوم شده به فایده دولت مصادره شود. بند سیوم این ماده به گفته او مصادره مال و ملک برای محکوم شده یا شخصان در تامیناتش بوده ضرور را منع میکند. خیرالله سعیدوف می افزاید حتی خانه امکش را که هنوز در سالهای 70 خریده شده است و حالا در آن نزدیک 30 نفر به سر میبرند میخواهند مصادره کنند. مقامات هنوز این خبر را شهر ندادند، ولی دو حکم دادگاه عالی که زید سعیدوف را در مجموع به 29 سال زندان محکوم کرد، مصادره مال ملک او به خاطر جبران ضرر اقتصادی به دولت رسانده‌اش را نیز پیش بینی می‌کند. زید سعیدوف 56 ساله ماه مارس سال 2013 یک ماه بعد از اعلان تأسیس حزب سیاسی با نام تاجیکستان نو بازداشت و در ماه دسامبر همان سال از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به اتهامات چون سوء استفاده از مقام، بسیار زنی، رشوتگیری و تجاوز به ناموس به 26 سال زندان محکوم شد. در ماه ایول سال گذشته دادگاه عالی به حکم او 3 سال دیگر افزود. مقامات بر اساس حکم دادگاه تا حال دست کم 8 کارخانه و شرکت های مربوط به زید سعید و نزدیکان او از جمله فابریکه دوزندگی گلستان و کارخانه تاجیک مرمر را دولتی کردند. زید سعید و طرفدارانش اتهام علیه او اعلان شده را رد می کنند و آن را سیاسی می نامند. به عقیده زید سعید و جانبدارانش او بعد اعلان برای تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو تحت تعقیب قرار گرفته است. میرزا نبی خلق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع مصادره منزله‌های مربوط به صاحبکاری زندانی زید سعید و نزدیکان او. شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شویم که به طالب مجله خبری ما در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. توجه کنید به این آگهی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 25 ژانویه نخستین سفر خارجی خود بعد از لغو تحریم های بین المللی را از اروپا شروع کرد. بنا به اطلاع رسمی در سفر 5 روزه به روم و پاریس، او را تاجران ایرانی، وزیران نفت و گاز و دیگر منصبداران والا مقام کشور همراهی خواهند کرد. حسن روحانی در روم با رئیس جمهور ایتالیا سرخیو ماتاریلا و نخست وزیر کشور ماتئو رنزی ملاقات و گفت‌وشنید میکند. او با گروهی تاجران ایتالیایی و بعدن در واتیکان با پاپ روم فرانسیسک نیز ملاقات خواهد کرد. حسن روحانی روز 28 ژانویه برای گفت‌وشنید با رئیس جمهور فرانسه فرانسوا هلند وارد پاریس میشود. یوکیو آمانا مدیر کل مگاتی آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای 16 ژانویه در وین اعلام داشت که ایران همه بندهای سازشنامه هسته‌ای را اجرا کرده است. به دنبال این، اتحادیه اروپا اعلام داشت که همه تحریم‌های مالیوی و اقتصادی و همه آنچی که به برنامه هسته‌ای ایران وابسته بود لغو شدند. ایالات متحده تحریم‌ها در بخش بانکداری، تجارت بحری، صادرات پولاد و چند ساحه دیگر را بیکار کرد. با لغو تحریم ها ایران به بیش از 30 میلیارد دلاری در حساب های خارجی منجمد شده دست می یابد. لغو تحریم ها به رشد اقتصاد کشور که سالهای اخیر تقریبا به زانو زده بود و به افزایش بیکاری در ایران منجر شده بود مساعدت خواهد کرد، مطمئنند مقامات ایرانی. و اما چرا حسن روحانی در نخستین سفر خود به اروپا محض از روم و پاریس دیدن میکند، در حالی که سالهای پیش تهران با دیگر کشور قاره آلمان رابطه های خیلی قوی اقتصادی داشت و بعضی ها پیشگویی هم میکردند که سفر اولین او به برلین خواهد بود. صحبت ما با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از همین سوال شروع شد. او در پاسخ گفت:
سفری که حالا آقای روحانی انجام میده سفر معلق شده است که بعد از انجام حادثه تروریستی در پاریس لغو شد و حالا با آرامتر شدن اوضاع از سر گرفته میشه، ولی رفتن رئیس دولت جمهوری اسلامی به ایتالیا و فرانسه دلیل بی‌اعتنایی به بقیه کشورهای اروپایی نیست و یا بیمیلی برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری. همین چند روز قبل صدر اعظم پیشین آلمان در رأس یک هیئت بزرگ اقتصادی در ایران بود و مذاکراتی رو با مسئولین ایرانی به عمل آورد، ولی به هر حال ایتالیا و فرانسه هم به دلایل سیاسی و اقتصادی میتونن هم مورد توجه جمهوری اسلامی قرار بگیرن. همین دو کشور به تحولات بعد از اجرای توافق اتمی علاقمند هستند. شرکت‌های نفتی ایتالیایی ملاحظه میکنند که اگر بشه بار دیگه در بازار نفتی ایران حضور پیدا بکنند و صنایع ماشین سازی فرانسه هم که که در ایران قراردادهای مستحکمی دارن، دلشون میخواد این جای پا رو ضمن حفظ کردن در صورت امکان توسعه بدن.
بله آقای تقی‌زاده، بگوید که سفر روحانی به اروپا آیا یگان انگیزه سیاسی هم دارد یا صفر به خاطر تحکیم رابطه های اقتصادی است؟ منظورم آقای روحانی این سفر را برای تقویت نفوذ سیاسی خود در جامعه ایران استفاده خواهد کرد؟
بدون تردید البته آقای روحانی یک با این سفر میخواد اعتبار بین المللی خودش رو بالا ببره. اگر بتونه از این اعتبار در داخل استفاده بکنه برای تقویت مواضع خودش در انتخابات 16 اسفند مجلس، ولی بعید به نظر میرسه که در این مورد موفقیت زیادی به دست بیاره. بنابراین به دنبال این است که کارنامه اقتصادی مناسبی رو بتونه به مردم عرضه بکنه. به این علت در طول سفر به ایتالیا و فرانسه بیشتر هدفهای آقای روحانی جلب همکاری های تجاری و اقتصادی، بخصوص اگر بتونه شرکت های نفت عینی در ایتالیا و شرکت توتال در فرانسه رو قانع بکنه به برگشتن به بازار ایران و توسعه نه تنها بخشی از فازهای نفتی بلکه همکاری کردن در توسعه فازهای گازی. البته برای توسعه صنایع اتومبیل رانی هم آقای روحانی گفتگوهایی با مقامات فرانسوی به عمل خواهد آورد و همینطور این مذاکرات در مورد صنایع اتومبیل‌سازی با ایتالیایی ها هم صورت میگیره. ایتالیایی ها دولت کنونیشون در ادامه بحران دو سال پیش جامعه اروپا همچنان دولتی است که خیلی خط مشخصی در مناسبات خارجی نداره. خب با توجه به اینکه رئیس دیپلماسی جامعه اروپا خانم موگرینی ایتالیایی است و او کمک کرد به پیشبرد برنامه‌های اتمی، طبیعتاً مذاکرات و گفتگوهای سیاسی هم در این کشور با دولت ایتالیا انجام خواهد شد.
تشکر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود که با او در رابطه با هدف‌های نخستین سفر رئیس جمهور ایران حسن روحانی به اروپا بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران صحبت می‌کردیم. این سفر روز 25 ژانویه از روم شروع شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
و امروزم از مسائل بین‌المللی، فرانسه و هلند رئیس جمهوری فرانسه اظهار نمود که کشورش پیش تروریست ها سر خم نخواهد کرد و از تهدیدهای آنها نیز هراسی ندارد. اظهارات او روز 25 ژانویه در نیو دهلی پایتخت هندوستان بعد از آن صدا داد که گروه تندروی دولت اسلامی در اینترنت نوار ویدیویی را درباره نه مصالحی در حمله های تروریستی پاریس دست داشته نشر کرد. در این نوار سیتی زجیان با کشور روی عضو ائتلاف بین‌المللی ضد دولت اسلامی از جمله به فرانسه و بریتانیا تهدیدها کردند. تفصیلات را در این باره از همکارمان خیرامان بقازاده میشنویم.
پرزیدنت فرانسه فرانسوا اولاند دعوت کرده است که در این کشور رژیم وضعیت فوق‌العاده ادامه یابد. این پیام را رهبری فرانسه بعد نشین نوار ویدیویی اشتراکچیان حمله‌های ماه نوامبر ارائه کرد. در نوار گروه تندروی دولت اسلامی ادعا می‌کند که مسئولان حمله‌ها پیروان این سازمان می باشند. ماه نوامبر بعد کشتار 130 نفر در پاریس، حکومت فرانسه وضعیت فوق‌العاده اعلان کرد. رهبری فرانسه می گوید ماه فوریه حکومت تمدید 3 ماهه وضعیت فوق‌العاده را مطرح می کند. فرانسوا اولاند گفت:
فرانسه از تهدیدهای تروریستی خوف ندارد. ما بهر دفاع از دموکراسی تمام کار امکان‌پذیر را اجرا خواهیم کرد. از این رو تصمیم گرفتیم وضعیت فوق‌العاده را تمدید کنیم. ما دائما از ارزش‌هایمان حمایت خواهیم کرد.
نوار ویدیویی گروه دولت اسلامی توسط شبکه‌های اجتماعی پهن شد. در آن سربوری با اشتراک 9 نفر نمایش داده شده تاکید می‌گردد که آنها مسئول حمله‌های ماه نوامبر می‌باشند. مؤلفان این نوار لقب‌ها و شهروندی این 9 نفر را آشکار کردند که 3 نفر آنها فرانسوی، 4 کس دیگر شهروندی بلژیک و 2 نفر شهروندی عراق بودند. نوار با تهدید به سروزیر بریتانیا دیوید کیمرون به پایان می‌رسد. دولت اسلامی یک گروهی تندروی مذهبی است که قسمت‌های از قلمروی سوریه و عراق را اشغال و در این سرزمین‌ها اعلان به نام خلافت کرده است. این گروه با برخورد بی‌رحمانه نسبت به اسیران و دیگر اندیشان و پیروان مذهب‌های غیر نام برآورده است. شامی 13 نویبر سال 2014 چند گروهی سلاح به دست به صورت علاهیده به چند منطقه پاریس پایتخت فرانسه حمله کردند. یکی از حمله ها در نزدیکی ورزشگاه پاریس هنگام بازی تیم های فوتبال فرانسه و آلمان صورت گرفت. رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند را که در ورزشگاه بود بعدی بلند شدن صدای ترکش ها از ورزشگاه بیرون برآوردند. در حمله های خونینی پاریس 130 نفر کشته و بیش از 350 تن زخمی شدند.
واکنش فرانسه هولند رئیس جمهوری فرانسه با تهدیدها از سوی گروه تندروی دولت اسلامی.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. رویای ایام طفلی درباره پیدا کردن خزینه دختر شاه و اژدهای خفته روی آن در خرابه های قلعه هولبک یک ساکن ناحیه وسیع را عاقبت به دنیای باستانشناسی برد. عبدالله خوجایف این باستانشناس میگوید که تا امروز خزینه را پیدا نکرده است، اما امتای شرکتش در حفریات در هولبک دیگر یادگاری های نادر را آشکار نمود. توجه نماید با گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه مؤمن احمدی در این باره.
خزینه تخیلی دختر شاه و اژدهای روی آن خفته در ویرانه های قلعه هولبک عبدالله خواجایف ساکن ناحیه واسه را در کودکی کنجکاو کرده بود. او آن زمان پنهانی از والدین با ویرانه های هولبک می اومد و بیشتر از تپه خاک چیزی بیشتری را پیدا نمی کرد. اما باور داشت که آن اژدها و خزینه دختر شاه حتما زیر همان تپه خاک نهفته است. عبدالله خوجایف باستانشناس تاجیک میگوید
و بعدم در وقتی بر کمال رسیدم همین حس کنجکاوی ما رو به پژوهش و کاویش این خزینه خلق تاجیک آورده رسوند.
عبدالله در 18 سالگی در کاویش های قلعه هولبک همراه با باستانشناسان معروف زمان شوروی شرکت داشت. بازیافت نخستینش نیز در همان کاویش بود، ولی نه از خزینه دختر شاه. عبدالله خوجایف باستانشناس تاجیک افزود
اولین بازیافت دستاورد من در شاهروی باستانشناسی کوزچه شیشگینی بود که از سطح فرش این بینای مسجد یافتم.
عبدالله خوجایف در طول 40 سال جستجو و کاویش ها نشانه از خزینه دختر شاه و اژدهای خفته را پیدا نکرد، اما هر دهلیز و راه رو اتاق و فرش و آبکش و لوله های قلعه هولبک را آموخت. غنوات پیدا کرده او و باستانشناسان تاجیک روس از زیر ویرانه های هولبک تاریخ زنده 1100 ساله ملت تاجیک است. عبدالله خوجایف باستانشناس تاجیک.
سالهای 80 قرن گذشته در وقت حفریات های باستانشناسی یک بازیافت نادیره که با گذشت سال برای من به نهایت ارزش بلند دارد. مهر شاهان خطران زمین با تصویر شیر از سنگ پیدا گردید.
بازیافت های باستانشناسان تاجیک روس از جمله عبدالله خوجایف از خرابه های قلعه هولبک مال یک آثارخانه بزرگ شده است. این آثارخانه در پهلوی قلعه هولبک بنیاد شده و بیشتر از 2000 آثار دوره های گوناگون تاریخی را گرد آورده است.
من بیش از 700 نگاره های شیشگین، سفالی، برنجی و فلوزی دریافت کردم.
خرابه های هولبک که در تصور مردم زمان لانه اژدها و خزینه دختر شاه بود، فعلا مکان دیدنی و زیارت نوخانه‌داران در روز توی و سور شده است. و بر اضافه هر سال بیشتر از 3000 نفر سیاحان داخلی و خارجی لانه تخیلی اژدها و خزینه دختر شاه را بازدید میکنند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رویای ایام طفلی درباره خزینه دختر شاه که یک ساکن ناحیه واسه را به عالم باستانشناسی برد. و شنوندگان ارجمند، اینجا این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.